بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، محروم نسازیم خودمون رو و گذشتگانمون رو و ذوی الحقوقمون رو، پدران، مادران، اسیران خاک که طبق حدیث نبوی و علوی شبهای جمعه مانند گنجشکانی که روی دیوار خانه ها می نشینند و جیک جیک می کنند، ارواح اینها میاد التماس میکنه روی دیوار خانه ها که تو را به خدا یک صدقه ای، یه رحمی، یه باقیات و صالحاتی، یک عمل خیری شما زنده ها انجام بدید، به ما هدیه کنید، ما بگیریم، اون طرف جامون جای خوبی میشه، اگر معذب باشیم از عذاب در میاییم، اگر دچار فشار قبر باشیم از فشار قبر خلاص میشیم. این تمنا و درخواست دعای اون گذشتگانی که حق حیات به گردن من و شما دارند رو در چه قالبی ما هدیه کنیم، یک هدیه به اونها بدیم. بهترین اعمال در شب جمعه ذکر دعاست، ذکر استغفاره. اما چه دعایی بکنیم که هم زندگان از آن بهره‌مند بشوند، هم مردگان مورد رحمت و مغفرت خدا واقع شوند. دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور اون منتظری که اولین منتظرش خود خداست. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. پیغمبر به اینها بگو منتظر باشن که من خدا هم مثل شما منتظرم، منتظرم تا روز سلطنت من خدا به دست حجت غریبم امام زمان محقق بشه. در حق اون حضرت به نیابت از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و پدران و مادران و شهدا و اسیران خاک همه و همه بخوانیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات دیگر محمد فرمان. در شبهای گذشته، شبهای جمعه، خدمت عزیزانمون هستیم بر سر تنها یکی از آیات کریمه قرآن مجید. ما دو ساله داریم در شرح و توضیح یک آیه قرآن کریم صحبت میکنیم، یک آیه کوتاه از قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما انت منذر ولکل قوم ها. الهاد، یا رسول الله. خدا او را مورد خطاب قرار داده، به پیغمبر خاتم می‌فرماید به تحقیق که ما تو را انذار دهنده و بشارت دهنده قرار دادیم برای همه امت‌ها، همه ناس، همه مردم، و ما و لکل قومن، برای هر عده از مردم، هر گروه از مردم در هر زمان یک هدایتگر زنده هم قرار دادیم. لکل قومن هاد، یک هدایتگر. ما تقریبا بیش از 2 ساله که داریم راجع به این آیه صحبت میکنیم. من گزاف نگفتم اگر به شما بگویم عمر ما، خیلی امیدی نداریم به عمر طولانی، میگویم و از گفته برون میآیم، اگر عمر نوح داشته باشیم من و شما، بخوایم در شرح و تفسیر و توضیح این آیه حرف بزنیم، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. شما تو مقولات علمی تو دانشگاه هممون بودیم هستیم، راجع به یک موضوع چند ساعت میتونی کنفرانس علمی بدی؟ آقا کنفرانس علمی بدی، روزنامه نخونی، حرف نزنی، نه علمی صحبت بگی، چقدر طول میکشه؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت. بحث علمی سنگینه. اون وقت در مورد یکی از آیات ما تو شؤون هادی، هدایت کننده در هر عصر بشر، 2 ساله داریم صحبت میکنیم. 2000 سال دیگر هم که صحبت بکنیم باز کم است، تمام نمیشود. بهد و حیرت برای انسان عاقل و فهیم اینجاست، برای انسانی که خداوند ذره‌ای حکمت در وجود او چشانده باشد، اینجاست. روایتش رو امشب میخوام براتون بخونم. 2 سال و خورده است در شرح و توضیح و تفسیر یک آیه قرآن. روزنامم نخوندید، دیدید که من میشینم روی صندلی کتاب باز میکنم، مستند از آیات قرآن، از روایات معتبر و نورانی کلام الله و کلام رسول الله دارم سخن میگم. نکته اینه اگر به جای 2 سال 4 سال صحبت بکنیم تمام میشود، خیر. 40 سال صحبت کنیم تمام میشود، خیر. 400 سال صحبت کنیم تمام میشود، خیر. بهتاوره برای کسی که اهل علم و فهمه، برای کسی که حکیمه. چی بهتاوره؟ اینی که پیغمبر اکرم فرمودند در یکی از سفرهای معراج که داشتم، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، در یکی از این معراج ها که وقتی از امیر مؤمنان سوال شد، معراج رسول الله جسمانی بود یا روحانی بود؟ امیر مؤمنان فرمودند معراج پیغمبر اکرم جسمانی و روحانی بود. فقط روح پیغمبر نبود که به ملکوت اعلی سرک کشید، جسمش رفت. این هنر. بله، هر کسی که روح از بدن او خارج بشود میتواند اتصال به ملکوت هم پیدا بکند. این هنر نیست. کل نفس ذائقه الموت، هممون مرگ رو خواهیم چشید. اما بعد از مرگ اگر حقایقی چشممون باز شد دیگه مشکل اینجاست، اذن برگشت و بازگشت و جبران نداریم. اینه که تا زنده هستیم حاسبو قبل ان تو حاسبو. پس معراج نبی مکرم اسلام جسمانی و روحانی تو امانه. در یکی از سفرهای معراج پیغمبر اکرم فرمود همراه جبرائیل رد شدیم، آسمان اول رو رد کردیم، آسمان دوم، آسمان سوم، در آسمان چهارم تشبیه دارن میکنن برای اینکه من و شما بفهمیم. اینو هر عاقلی میداند که در آسمان شتر راه نمی رود. منتها به چه زبانی بگن که من و شما بفهمیم؟ باید به زبان ما صحبت کنن، با مثالهای ما صحبت بکنن. مثل اون قضیهی که عرض کردم، یکی از شبهات این استش که تو دانشجوهای وقتی از ما میپرسن که آقا این بهشتی که قرآن توصیف کرده مگه چی داره؟ همش نمیدونم خور و خواب و خشم و شهوته. خب یک انسان مادیگرای غربی هم امروز همه اینا رو داره دیگه، مگه نداره؟ هوای خوب تو اروپاست، خوراک خوب از همه دنیا جمع میشه، با استانداردهای بالا میره اروپا، نمیدونم امکانات رفاهی چه همه اینا هست دیگه. حالا خدا میخواد ما رو وعده بده که اینجا این همه لذائذ رو چشم پوشی کن که در اون قیامت میخوام حالا یه چیزی به تو آیا بدهم آیا ندهم. خب همین دنیا میریم استفاده میکنیم. بله، پیغمبر اکرم فرمودن وقتی سوال شد از رسول الله که چیست این نعمات بهشتی، فرمودن که از باب تمثیل است برای شما زمینیان، به خودم بگم برای شما کوته فکران که تا نوک بینیت رو میبینی. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمودن که مگر برای یک طفلی که در رحم مادره شما بخوای برای این حرف بزنی که از روزی که متولد میشی چه اتفاقی میفته؟ روزی که متولد میشی خورشید میبینی، آسمان میبینی، پدر میبینی، مادر میبینی، خانه میبینی، انواع خوراکی، انواع نوشیدنی، انواع تفریح، انواع فلان، حکمت و منطق رو ببینی. این بچه‌ای که در شکم مادر کدوم اینا رو متوجه میشه؟ دنیای عظیم، آسمان‌ها، کهکشان‌ها، ستارگان می‌بینی. این میگه دنیا که یعنی این پرده‌ای که من توشم تو رحم مادر. غذا هم که کلاً نوشیدنی و آشامیدنی یه رنگ بیشتر نیست، رنگ خونه. ارتزاق فرزند، جنین در شکم مادر از خون مادره، طریق بند ناف. پس همه غذایی که من می‌شناسم خونه، همه فضا و عالمی که من میشناسم رحم مادره. حالا شما هی توضیح بده که تو دنیا که اومدی آسمان اول اینقدره، آسمان دوم اینقدره، کره ماه، کره مریخ، فواصلشون اینقدره، این چی میفهمه؟ پیغمبر فرمودن صفات و نعماتی که خداوند در کتاب الله راجع به بهشت هم توصیف کرده، شما مثل اون بچه‌ای هستید که در رحم مادره تو دنیا، در رحم مادره. اون صفات و اون نوشیدنی و اون آشامیدنی رو من به چه زبانی برای شما توصیف کنم که شما بفهمید؟ چون لا یوصف است، قابل وصف نیست. اما برای اینکه بفهمی، به اون بچه بخوای بگی غذای خوب، میگی خون خوب. به اون بچه بخوای بگی که فضای بزرگ، میگی یه رحمی که جا داشته باشی، به فشار بهت نیاره، میخوای دست و پا بزنی، آزادتر باشی. با همین ادبیات خدای منان در قرآن با شما صحبت کرده از باب مثل، نه مثل. برای اینکه شما متوجه بشید نعمات بهشتی از جنس نعمات دنیایی شما، منتها به چه زبانی بگه این رو که قابل لمس و قابل فهم برای شما باشه، به این زبان گفت. برگردیم به بحثمون. حالا پس پیغمبر خاتم وقتی دارن سفر معراج رو توصیف می‌فرمایند با جبرئیل که داشتم حرکت می‌کردیم در آسمان چهارم، به یک قطاری از شتران برخورد کردیم. منظور این شترانی که تو صحرای عربستان راه میرند نیست، یه چیز، یه مرکبی باید پیغمبر نام ببره که برای اون عرب قابل فهم باشه. برخورد کردم به قطاری از شتران، ایستادیم تا این قطار از جلوی ما رد بشن. دیدین قطار وقتی رد میشه از کنار جاده، این گارد ریلایی که به اصطلاح میاد پایین جلوی ماشین رو میگیره، قطار که رد میشه برداشته میشه، راه باز میشه. من تأمل کردم تا راه باز بشه، جبرائیل هم به احترام من ایستاد، مؤدب دست به سینه. به قول ما 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو، نیم ساعت، 1 ساعت، مدتی صبر کردیم. جبرئیل متوجه شد که من یواش یواش خسته شدم، کی تموم میشه این؟ چه قطاریه که قطار 10 تا واگن، 13 تا واگن داره، همینطور داره میره و تمام نمیشه. جبرائیل وقتی متوجه شد، ادب رو ببینید، اولش نگفته، وقتی متوجه شد من خسته شدم، آمد جلو مؤدباً عرض ادب کرد. عرض داشت: یا رسول الله، اگر منتظر هستید این قطار تمام بشود تا روز قیامت هم به اتمام نخواهد رسید. من تعجب کردم، دیدم این شتران کجاوه هایی مانند روشون یه باری رو دارن حمل میکنن. پیش خودم گفتم مثلا اینا حسنات محسنینه، سیئات مذنبینه. عرضه داشتم که جبرائیلا، باری سر این شترانه، بار اینها چیه؟ جبرئیل عرض کرد: خود حضرت عالی تشریف ببرید جلو، یکیشو باز بکنید ببینید چی هستش. من نزدیک یکی از این شتران شدم، ایستاد به احترام من. من باز کردم اون ظرفی که روی او بود. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. دیدم روی هر کدوم از این شترا دفترچه‌ای، صندوقچه‌ای، یه وسیله ایست از فضائل علی ابن ابی طالب. جبرئیل میگه: پیغمبر رو دیدم متعجب، یا رسول الله از چه تعجب کردی؟ جبرئیل: بار این شتر فضائل علی است یا بقیه این شترهام فضائل علی ابن ابی طالب برادر و وصی منند؟ جبرئیل عرضه داشت که: یا رسول الله، همه این شتران که اگر تا روز قیامت به ایستیم قطار این شتران ختم نمی شود، بارشون فضائل علی ابن ابی طالب است. پس بیایم مسیر رو عوض کنیم، ایه جاده دیگه به قول ما بریم. این جاده دیگه بست است. وقتی که فضائل او این مقداره، ما 2 سال سر یک آیه هستیم، داریم شرح و تفسیر میگیم برای عزیزانمان از فضائل امیر مؤمنان رو بقیه اوصیاشون. پس تمام نمیشه برادر، تمام نمیشه. خوش به حال کسانی که توفیق این رو پیدا کنند، فهم کنند. ما فقط میخوانیم، من خواننده و گوینده هستم. یک کسی ممکنه شنونده باشه، یک کسی ممکنه فهم کنه یکی از این روایات رو، که اگر روایتی فهم شود به فقه اون روایت، اون فرد در اون حوزه، در اون حدیث فقیه و جایگاه فقیه مطالعه کنید چه جایگاهی است. حالا روایتش رو بخونم. این مقدمات رو همه رو گفتم برای اینکه ببینید سر سفره چه کسی نشستیم. ما برای یک مقاله علمی دانشگاهی، یه موضوع علمی، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت میتونیم لکچر بدیم، پیپر بدیم، صحبت کنیم. اما کجاست؟ کیست اون شخصیتی که عقلها متحیرن در توصیف او؟ من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نشناخت مرا. اینی که بنده، من تو گل موندم در مقابل این فضائل، علتش اینه. اون شخصیت لایتناهی است از دید ما. بریم سراغ احادیث خودشون. وصف خورشید رو خوب آدم از زبان خود خورشید بشنوه، چون چشم دیگری این طاقت و توان رو ندارد که به خورشید نگاه کند و وصفش کند. جلسه پیش معنای اعراف و اصحاب اعراف رو برای عزیزانمون خوندیم. این جلسه روایتی است خیلی جالب از امام باقر، امام پنجم علیه السلام. ابا حمزه از اصحاب خاص ائمه بود، همین ابا حمزه سومالی که شبهای ماه مبارک رمضان دعای ابو حمزه مشهور یکی از یادگاران ایشونه که از طرف ایشون به ما رسیده، مشهور شده به دعای ابو حمزه، در حالی که این دعا مال ایشون نیست. امام سجاد علیه السلام این دعا رو تعلیم دادن به ابو حمزه، ابو حمزه اومده به شیعیان یاد داده. قرابت و نزدیکی خیلی ویژه‌ای با امام باقر داره. ایشون نقل میکنه که یک روز امام باقر علیه السلام منو صدا کرد: یا ابا حمزه، کاری با تو دارم، وقتی داری؟ بله آقا، من در خدمت شما هستم. حضرت باقر فرمودن که این مردم چرا انقدر متحیرن؟ به چپ و راست می متمایل میشن، از راه به در میرن، در گمراهی و زلالت آشکار حرکت میکنند. چشونه؟ گفتم آقا الله و رسوله و حجته اعلم، شما بهتر میدونید، من چی عرض کنم در مقابل شما؟ حضرت فرمودن که ابا حمزه برو از جانب من به اونها بگو چقدر در وادی زلالت و تیه و گمراهی میخواید بچرخید. بابا یخرج احدکم فراسخ فیطلب لنفسه دلیلا، شما مردم دو فرسخ میخواید سفر برید. عرب کارش تجارت بوده دیگه، سالهای سال، قرنهای قرن عرب کارشون تجارت، از یمن به شام، از شام به یمن. امام باقر علیه السلام داره میفرماد بابا به اینها بگو شما دو فرسخ، چهار فرسخ سفر میخواید برید، از این آبادی به اون آبادی، چیکار میکنید؟ یه بلد راه میگیرید، یه دلیل، یه راهنما، کسی که وارد باشه این جاده اصلی کدومه، فرعی کدومه، کجا راهزن داره، کجا خطر داره، کجا دره داره، کجا کوه داره. درسته یا نه؟ ببین دل امام چقدر فشرده شده، خون به دل امام شده که ابا حمزه رو صدا کردن برو به مردم بگو چتونه، چقدر در خون زید و عمرو بکر میرید، چرا به اون سرچشمه‌ای که خدا امر کرده در اون خونه برید، خدا امر کرده در به اون خونه برید، رسول خدا بارها و بارها اهل اون خونه رو اهل هدایت معرفی کرده، رسول خدا صاحب اون خونه رو صراط مستقیم معرفی کرده، رسول خدا به امر خدا اصحاب اون خونه رو اصحاب اعراف معرفی کرده، رسول خدا اهل اون خونه رو وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا معرفی کرده، چرا در اون خونه نمیرید؟ بدترین شکنجه برای یک عالم چیست؟ زندانش کنی؟ نه. تازیانش بزنی؟ نه. بدترین شکنجه برای یک آدم فهیم و عالم اینه، یه آدم جاهل بذار کنار دست. هیچ شکنجه‌ای مخربتر از این که کنار یک آدم فهیم، یک عالم، یک آدم ببخشید نفهم یا جاهل بگذاری، عذاب میکشه. ائمه ما فکر کنید حالا اعلم علما هستند، روی این زمین چگونه با اونها برخورد شده، چی کشیدند از دست انسانهایی مثل من، چی کشیدند؟ بدترین شکنجه دنیا برای رسول الله این بود که اون عرب وحشی مارمولک خور که بین دو پای خودش ادرار میکرد و از مدفوع خودش گاهی استعمال میکرد، اون وقت این عرب بیاد به پیغمبر، وقتی میخواد پیغمبر خاتم رو که خدا وقتی میخواد صدا کنه پیغمبر رو با ادب او را صدا میکند، عربه میومد وقت بی وقت، شب، نصف شب، دم صبح، دم... محمد، محمد بیا بیرون ببینم. این برخوردشون بود با پیغمبر اکرم. پیغمبر رو هیچی اینا حساب نمیکردن، در حالی که شرافت و آقاییشون و مدیون پیغمبر و آل پیغمبر بودن. هنوزم همینطوره، مکه مشرف بشید، مدینه منوره مشرف بشید، اون که پیشوایشون بود بنباز، افتخارش این بود میگفت 20 سفر، مفتی اعظم عربستان سعودی میگفت 20 سفر به مدینه رفتم از مکه. مدینه میرن برای چه کاری آقا؟ زیارت قبر رسول الله دیگه. قبر رسول الله یک جایگاه، روزه منوره یک جایگاه، دو رکعت نماز خوندن در اونجا چه جایگاهی دارد و و و تمام این فضایل. افتخار این مفتی وهابی این بود 20 سفر به مدینه رفتم و یک سلام هم به محمد ندادم. 20 سفر به مدینه رفتم، مفتی اعظم عربستانه، 20 سفر به مدینه رفتم به زیارت قبر پیغمبر نرفت. اینو به عنوان افتخار معرفی میکنه. این همون کسیست که 20 سفر رفته. قبلترش یک مرتبه برای یک مجمع علمی که به همین مدینه رفته بوده، مردم رو توبیخ میکنه از اینکه به قبر رسول الله میرن توجه میکنن. قبر رسول الله برای شیعه و سنی محترمه، اهل سنت و شیعه مشترکن احترام رسول الله. پیغمبری است که زنده و مرده ندارد، زنده است. وقت این میگه که تو اون سفر منع میکند شیعه و سنی رو از اینکه به زیارت پیغمبر برید و به عنوان تمسخر چنین میکنه. میدونید این نابینا بوده، کور بوده، عصاش رو بلند میکنه، عصا دستش بوده، میگه برای چی به زیارت این قبر میرید؟ عصای من، عصای چوبی، این عصایی که در دست بن باز است، خاصیت و فایده اش از محمد بیشتر است. این اون اسلامیه که میخوان پیاده کنن، داعش و اینها میخوان این اسلام رو پیاده بکنن. اون وقت امام باقر علیه السلام، ببین چه خونی، حالا یه عالم اینجا باشه ببینم چی بر او میگذرد. حضرت به عنوان درد دل، بابا شما اعراب 4 فرسخ میخواید راه برید، برای خودتون دلیل و راهنما انتخاب میکنید. و انت به طرق سما اجهل من که به طرق الارض، بابا شما روی زمین جاهلید، چه برسه به ملکوت، چه برسه به عرش، چه برسه به راه جهنم، چه برسد به راه بهشت و رضایت خدا، به اینها که بیشتر جاهل هستید. برای اینها حتما یک دلیل و راه نما نیاز دارید. فطلب لنفس که دلیل، اون رو امروز بخوایم به زبان امروز بگیم، اون روز امام باقر علیه السلام برای ابو حمزه سومالی از شیعیان خاص فرمود، حالا امروز چی؟ برادر من و شما یه قبر پیش رو داریم، یک برزخ پیش رو داریم، یک قیامت پیش رو داریم. به حکم عقل از اینجا، من هفته پیش میخواستم، یه دبیرستانی ما رو دعوت کرده بودن برای اولیا دانش آموزانشون، یه جلسه داشتن، میخواستم برم. آدرس و تلفنی اون بنده خدایی که زنگ زده بود دعوت کرد، آدرس تلفنی پرسیدم که آقا کدوم مسیر کجا طرحه، کجا طرح نیست، با ماشین تا کجا میشه بیای، تا غیر ماشین تا کجا میشه بیای. نوشتم، گوشی رو قطع کردم، رفتم به یکی از دوستانم که هم تو همون منطقه مدیر مدرسه است، زنگ زدم گفتم آقا این منطقه شما بخوایم بیایم، ما کدوم ور بیایم راحت داریم، کجا ترافیکش کم داره. پرسیدم، گوشی رو قطع کردم. یه ساعت بعد رفتم منزل، رفتم اینترنت باز کردم، نقشه رو باز کردم، تمام کروکی محل رو چک کردم، نوشتم که خدای نکرده وسط بیابون نیستم، تو تهرانم، اما یه وقتی اونجا یه خیابون بالا پایین شد من معطل نشم، گم نکنم راهم رو. آقای بسیتی، برای یه آدرس تو شهر تهران انقدر وقت گذاشتی، برای این راهی که جلو روته و خبر نداری چه خبره، مرگ چیه، قبر چیه، شب اول قبر چیه، قیامت چیه، حساب چیه، کتاب چیه، میزان چیه، برای اینها یک دلیل، یک راهنما، یک راه بلد نمیخوای پیدا بکنی؟ به حکم عقل. امام باقر علیه السلام همین رو تذکر میدن، بابا برای 2 تا خیابون اونورتر میخوای بری، هی میپرسی آقا جون ببخشید این خیابون مثلا شهید نمیدونم فلان کدومه، مگه نمیپرسی؟ ها گفته 2 تا خیابون، باز بپرسم نکنه اون اولی اشتباه فهمید. احتیاط عقلیه دیگه. وقت برادر من و شما برای این مسیر سخت و پرپیش و خمی که نمیدانیم شب اول قبر چه متاعی از ما طلب میکنند، نه اون متاع رو آماده کردم، نه خودم رو آماده کردم برای پرسش و پاسخ نکیر و منکر، که اگر یک سؤالشون رو نتوانم به حق الیقین پاسخ بدهم، قبر من می شود حفرتون من حفر النار، حفره از حفره های آتش جهنم قبر من می شود. من برای این کار دلیل و راه نما و راه بلد نمی خواهم. چه کسی رو دلیل خودم قرار بدم؟ چه کسی رو راه بلد خودم قرار بدم؟ کسانی که تو این مسیر این دلیل و حجت و راه بلد رو کشف کردند، قرآن اونها رو به چه صفتی معرفی میکنه؟ حدیثش رو براتون بخونم. این حدیث از امام باقر علیه السلام بود، روایت بعد از امام صادق علیه السلام. ابی بصیر میگه سوال کردم ابن رسول الله، آیه ای در قرآن کریم است بسیار پرمغز، من اگر صلاح بدونید میخوام از لبان مقدس شما فهم این آیه رو بکنم. امام فرمودن بپرس کدام آیه؟ عرض داشت و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدا میفرماید من به هر کس حکمت روزی بکنم خیر کثیر رو به او دادم. برادر، یه وقتی من و شما میگیم خیر ببینی، یه وقتی توی یه معامله میگیم معامله پرخیری بود. آقا معامله پرخیر یعنی چقدر سود داشته باشه؟ 100,000 تومان، 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، ها؟ 1,000,000,000 تومان. حد ما همینه برادر، ما تهش بگیم 1,000,000,000 میگیم خیلیه، خدا بده برکت، یه معامله کردیم 1,000,000,000 سود، خیلی پرخیر و برکت بود. وقتی خدا میخواد بگه خیر، خیری که خدا بگه چقدره؟ اون وقت یه وقتی خدا میگه خیر، یه وقتی میگه خیر زیاد، یه وقتی میگه خیر کثیر. ای خدا، تو هر کس را که بخواهی خیر کثیر به او عطا کنی چی به او میدی؟ حدیث از امام صادق. امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند هرگاه اراده کند به بنده ای از بندگان مقربش، به هر کسی نمیدن، خیر کثیر رو به هر کسی نمیدن، خدا به هر که از بندگانش بخواهد خیر کثیر عطا کند چه عطا میکند؟ معرفت الامام، شناخت و معرفت امام زمانش، که همون دلیل و راهنمایی است که امام باقر گفت دو تا خیابون میخوای اونورتر بری هی میپرسی دنبال راهنما میگردی. حالا برای این مسیرت که انا لله و انا الیه راجعون میخوای حرکت کنی، کدام دلیل، کدام مسیر رو میخوای پیدا بکنی؟ لقمان حکیم اسمش روشه دیگه، نبیه، پیغمبر عظیمه، خداوند به چه صفتی او رو امتیاز داده؟ به حکمت. نگفتن لقمان علیم، نگفتن لقمان عالم، فرماید صفت جناب لقمان این بود که حکیم بود. یعنی چی؟ خدا به او حکمت داده بود. حکمت حد اولیش چیه؟ حد اول حکمت عقل و فهم کامل. یه کسی ممکنه عاقل باشه، خوب و از بد تشخیص بده، اما فهیم نمیگیره، نمیفهمه. یه کسی ممکنه فهم داشته باشه، عقل نداشته باشه. اما اگر خداوند خواست به کسی لطف کنه، هم فهم بالا به او داد، هم عقل کامل به او داد، خدا به او میگه حکیم. حالا اگه مستاقش رو بخواد معرفی بکنه میشه لقمان. وصایای لقمان تو همین سوره لقمانی که در قرآن داریم ببینید 4 تا کلمش رو تازه گفتن، بقیهش رو بعد بریم در خونه مفسر قرآن، مبین قرآن برای ما تعلیم بکنه. لقمان حکیم. حالا این جناب لقمان به چه صفتی آراسته و معرفی شده؟ پیغمبر او رو معرفی میکنه به صفت حکمت. چیست این حکمتی که به لقمان داده شده؟ فرمودن معرفت امام رو به او داده بند. لقمان معرفت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو داشت، شد لقمان حکیم. ما هم برادر برای این مسیری که گفتم سخت و تنگ و تاریک پیش رو داریم، دلیل و راهنما نمیخوایم. اما یه وقتی دلیل و راهنما فقط پول میگیره، فرار میکنه میره، شما رو رها میکنه تنها وسط بر بیابون، رها میکنه میره. اوائل که راه عتبات باز شده بود یه دی میرفتن قاچاقی میرفتن رد میشدن، بندگان خدا خیلی وقتا پول و دارایی و همه چیشون و همین بلد راهی که گرفته بودن، مثلا نفری نمیدونم اون موقع چقدر بود، 100,000 تومان، 200,000 تومان قرار بود بدن، 50 نفر رو رد کنه از مرز، مثلا اینا قاچاقی به عشق زیارت ابو عبدالله برن. آقا اینا رو میرفت نصف شب تو بیابون، چند تا دیگه هم میومدن لخ میکرد ملت و پولا رو میگرفت و مال و اموال و طلا و جواهر رو میگرفت و ول میکرد وسط بیابون. اما یه وقتی بلد راه فقط بلد راه نیست، معرفت داره، احسان داره، احسان داره. و برای اینکه میخوام بحثمو بگردونم رو جنبندی و نتیجه گیری، امشب یاد گرفتیم، متذکر شدیم از کلام باقر العلوم که ای بشر، تو برای اینکه دو تا خیابون، دو تا شهر اونورتر بری، نقشه میخوای، بلد راه میخوای. برای این مسیر سخت و تاریکی که در پیش رو داری به خدا برسی، یک بلد راه میخوای. دو، امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند اگر بخواد به بنده ای خیرش رو تمام کنه، چی میده بهش؟ حکمت میده. به چه کسی حکمت داده شده طبق نص قرآن؟ به جناب لقمان حکیم. حالا این حکمتی که داده شده به لقمان چی بوده؟ معناش چیه؟ معرفت امیر مؤمنان داده شده. حالا اگر تو این دور زمونه یک کسی رو خدا بخواد حکمت به او بدهد، چی میده؟ معرفت و شناخت حجت زنده خودش رو میده. برادر، چقدر معرفت و شناخت امام زمان داریم من و شما؟ به هر مقدار معرفت و شناخت دانن، اطلاعات عمومی تو کتاب نوشته، متولده نمیدونم سامرا سال 255 هجری، نام پدر، نام مادر، نه، این مشخصات شناسنامه معرفت نیست. معرفت یعنی اون صفاتی رو که خدا در او قرار داده به عنوان پشت و پناه امت بشناسی. یکی از اون صفاتی که خداوند در وجود نازنین حجت و دلیل این زمان قرار داده اینه، از خود قرآن وام بگیرم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یه وقتی بلد را کلا برداره، قافله رو لخ میکنه، برمیداره ول میکنه میره، یه وقتی بلد را، من دیده بودم همون ایام برخورد کرده بودم، یه بنده خدایی بلد راه شده بود، یه عده‌ای رو از زوار میخواست رد کنه ببره برای زیارت کربلا، گفتن اینا رد شده بودن، خورده بودن به این آمریکاییایی که اون موقع بودن تو مرز، اینا اصلا درگیری شده بود، درگیری شده بود. این بنده خدا میگفت ما گفتیم اولین کسی که الان میذاره در میره همین بلد راه ماست. گفت وایسات، کتک خورد، زخمی شد، ولی گفت شما امانتین، من باید شما رو برسونم تا اون نقطه ای که قول دادم، تعهد دادم برسونم. این احسان او رو، لطف او رو میرسانه. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، از اعمال زشت و ناپسند من بارها و بارها قلبش مجروح شده، اما احسان پدری او، بلد راه منم هست، من و شما رو رها نمی کند. ما چقدر در مقابل این احسان او به او توجه و احسان میکنیم. مرحوم آیت الله موسوی می نویسد که از جمله حقوق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ما اینه، گاهی خلوت کنیم با خودمون، توجه کنیم ما چقدر نمک خوردیم، چقدر نمکدون شکستیم، باز دوباره امام زمان یه نمکدون دیگه گذاشته جلو دست ما. بنده به عکس اون کلمه مشهور که انسان جای ذوالخطاست، خیر، در مکتب اهل بیت انسان حق خطا نداره، اصلا تعهد دادیم، قولنامه امضا کردیم با خدا که ما تو دنیا میریم خطا نخواهیم کرد، عهد و پیمان بستیم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. آیا عهد نبستید با ما؟ به استلام حجر که میریم گفتیم چیکار میکنی؟ امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته، یعنی چی؟ دست بذار رو حجر اینو بگو، یعنی خدا شاهد باش اون قولی رو که در ازل به تو دادم هنوز پایبندم، هنوز خطا نکردم. وای 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 بر من. وقت امام زمان هم از طرف خدا مسئوله، اینا اگر خطا کردن حق داری گوششونو بپیچونی، ولی حجت خدا با ما چه برخوردی میکنه؟ مثل اون پدری که فرزنده خطا کرده، نه خطای عادی، خطای ناجور کرده، آبروی خودش و پدر و مادر رو برده، پدر عصبانی شده، هرچی مادر اومده بچه رو قایم کنه پیداش کرده، دستشو گرفته از در بیرونش کرده، این فلان فلان شده میره بیرون، دیگه هم کسی حق نداره در خونه رو این باز کنه بیاد تو، خانم با شما بودم، آقا با شما بودم، فلانی با شما بودم، خواهر، مادر، درد رو این باز نمیکنید. بچه رو بیرون کرده، بچه تازه حالا پشت در که مونده فهمیده چه خبطی کرده، چه اشتباهی کرده. یبن الحسن، یبن الحسن، ما حتی اجازه ندادی پشت در بمونیم که بفهمیم چه خبطی کردیم. خبط رو خبط دارم اضافه میکنم. دو ساعت گذشته، چهار ساعت گذشته، ساعت 12 شب شده، 1 شب شده، بچه تو خیابون پیاده رفته، تا کجا بره؟ جایی رو نداره. اگه بچه فهیم باشه، عاقل باشه، بر میگرده در خونه، صدای در میاد. کیه؟ آقا پسرت نصف شب، بده برات پشت در خونه بمونه، ولش کن، فلان فلان شده رو بذار بره گم شه. باز میره نیم ساعت دیگه بر میگرده. پدر معمولا چه رفتاری داره؟ دو دفعه که تشر میزنه، بار سوم میگه که برو در رو واکن، فلان فلان شده، بیاد بره تو اتاقش، چشمش به چشم من نیفته، نمیخوام ببینمش. عزیزان جوانترم، هر خبط و خطا، هر گناهی که کردیم یادمان باشد رومونو از در خونه حجت خدا بر نگردونیم. اگه رومونو بر نگردوندیم، باب توبه یعنی به روی ما بازه. اما اگر شیطان موفق شد ما رو ناامید کرد، به ما اینطور تلقین کرد که آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، برادر، این یعنی که من و شما دیگه خیر نمیبینیم. بریم برگردیم در خونه حجت خدا. اگه صد بار هم بیرونمون کردن، بازا بازا هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز. یادتونه اون بابا عرق خوره، شراب خوره، مست لایعقل تو کوچه داشت میرفت، همچین که وارد کوچه های تنگ و باری که قدیم مدینه شد، دید موسی بن جعفر از اون سر کوچه وارد شد، نه راه پس داشت نه راه پیش. با خودش تو حالت مستی گفت چی کار کنم، آبروم رفت. این خیال میکرد فقط وقتی امام زمان از نزدیک ببینه آبروش میره. نمیدونست آقا مثل پدری که بالا سر بچه است 24 ساعت داره نگاهمون میکنه. با خودش فکر کرد، ته فکرش به اینجا رسید، بذار به بهانه این که با این خونه کار دارم سرمو بکنم جلو کلون این خونه، یه خورده در بزنم این آقا منو نشناسه، رد شه بره. همچین که سرشو برگردون، علیکی مثلا داره در میزنه، دست آقا موسی بن جعفر روی دوشش آمد. جوان پسر من، در هر حالتی که بودی از امام زمانت رو تو بر نگرد، چون رویگردانی از حجت خدا یعنی رویگردانی از الله، رو کردن به حجت الله یعنی رو کردن به وجه الله. نکند شیطان موفق بشه من و شما رو از نگاه کردن و توجه کردن به جایگاه امام زمان باز بدارد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. امام زمان انقدر به ما احسان دارد، حتی من و شما رو تا حالا پشت در نگه نداشته که برش کن بره بیرون، راش ندین تو. در مقابل این احسان و لطف ایشون، ما چی کار کردیم برایشون؟ ما چی کار میکنیم برایشون؟ ما چیزی نداریم آقا جان. سرمایه ما یه محبت شماست که اونم خودتون به ما دادین، ما که نداشتیم که. همین محبت شما رو میخواییم به دست بگیریم، همچنانی که فرمودید خودتون من دوست میدارم شیعان ما دور هم جمع شوند، ذکر مصیبت جدم سید الشهدا رو بکنند، آخر جلسه شون در حق فرج من از خدا دعا کنند، خدا فرج من رو برسونه، من هم شخصا درباره تک تک اونها دعا میکنم. یبن الحسن، به این امید میخواییم به نیابت از مادر پهلو شکسته شب جمعه به اون قبر شش گوشه سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين دلها بسوزد برای اون حسینی که یک روز شاهد و ناظر بود مادر پهلو شکسته بین در و دیوار فرزندش سقط شد یک شب هم شاهد و ناظر بود مادر بازو شکسته رو پدرش علی غسل و کفن می کرد صدای ناله علی به آسمان رفت این یک روز و شب بود حسین ابن علی شاهد مادر بود اما یک روز هم بعد از ظهر عاشورا زمانی که وشمر جالسون علا صدره سوال کردن ملعون چرا دست تو می لرزه گفت صدای مادرش فاطمه رو می شنیدم که فرزندش رو صدا می زد این یک روز یک شب هم وقتی پیغمبر آمد برای دیدار در گودال قتلگاه همین مادر کنار رسول الله بابا جان اجازه بدید گیسوانم رو به خون سر حسین آغشته کنم چرا دخترم میخوام در قیامت با این خون شفاعت کنم گناهکاران از محبین و دوستداران حسینم رو یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان ذوی الحقوق علما صلحا شهدا امام شهدا همه را سر سفره رحمتت غریق رحمت بگردان توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظام و شیعیان امیر المؤمنان زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام السلام